و ربی به جز تو کس ندارم، نظر کن به سویم به جز تو نیست یارم.
انشاءالله که قبول باشه طاعات و عبادات همه شما مؤمنان خداجو، مردم عزیز، شنونده های بزرگوار برنامه ضیافت ویژه افطارهای ماه مبارک رمضان از رادیو معارف، و در این لحظه های ارزشمند و خوش استجابت دعا برای تعجیل در فرج مولا و صاحبمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، انشاءالله ویژه دعا بکنیم برای رفع گرفتاری ها، عاقبت به خیری خودمون و جوانامون، سربلندی کشورمون، طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب، و انشالله برآورده شدن حاجت ها و شفای مریضامون. 18:30 است، تا 18:45 ما خدمت شما هستیم. یه سوال تو برنامه طرح کردیم با توجه به حکمت 98 نهج البلاغه که بحثمون بود، سوال کردیم که به نظر شما عبادت آگاهانه به چی میگن؟ به چه نوع عبادتی گفته میشه؟ چه ویژگی هایی داره؟ که عرض کردیم به 30553 میتونید پاسخ خودتون رو ارسال بفرمایید. شماره تلفن برنامه 329-10551 با پیش شماره 025 هست. بریم حکمت 98 رو دوباره با هم بشنویم. آماده نیست؟ بله. راجع به ضرورت عمل به روایات هست در این حکمت که عبادتی که از سر ناآگاهی باشه ارزشی نداره، و اینکه ما مطابق روایات انشالله عمل بکنیم، توجه داشته باشیم فقط این روایات نقل نشه بلکه عمل کننده به اون هم باشیم انشالله.
آن اندک هم.
خب یه سوال این عرض کنم که حکمت رو دوستان پخش میکنن. یه سوال پیامکی گفتیم خدمتون که تا ساعت 12 شب وقت دارید که پاسخ بفرمایید. الف ب و جیم که انشالله به قید قرعه انتخاب میشید و 500,000 تومان هدیه داده میشه. به فرموده امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، هر کس به پاداش و عوض خداوند یقین داشته باشد، الف مشتاق بخشیدن میشود، ب شب و روز مشغول کار نیک میشود، جیم بخشیدنی ها را با سخاوت میبخشد. که تا ساعت 12 شب انشالله گزینه درست رو به 30553 ارسال بفرمایید که انشالله نفر برنده رو من فردا تو برنامه عرض خواهم کرد. اما بریم سراغ موضوع عبادت آگاهانه که به چی میگن. پیامک های تلفن های ارزشمند شما رو میخواییم در این فرصت بشنویم.
عبادت آگاهانه به چی میگن؟
نوازدادون قبول باشه. و اینکه فرمودید عبادت آگاهانه یعنی که انسان بفهمه داره چه کار میکنه، به این میگن عبادت آگاهانه. و زمینه ای که انگیزش از این که اون عبادت رو انجام میده، انگیزش این باشه که مرضی رضای خدا باشه، یعنی انگیزش چیز غیر خدا نباشه، به این میگن عبادت آگاهانه. که امیدواریم همه ایم انشالله عبادت های ما هم آگاهانه باشه و هم از روی اخلاص انشالله. ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
عبادت آگاهانه یعنی از خودشناسی به خداشناسی برسی، بتونی مسیر درست خودت رو پیدا بکنی. آقای رضا احدی از شهر ری از تهران این پیامک رو ارسال کردن، خیلی متشکرم.
به نام خدا، سرور بهتی هستم، همراه مخاطب و همیشگیتون از شهر زیبای کرمانشاه. میخواستم بگم که عبادت آگاهانه همینجوری که شهید مطهری گفتن عبادتیه که از روی آگاهی و علم باشه و خیرت، نه اینکه کورکورانه باشه و بدون تعقل و توجه. بعد در پاسخ به سؤال پیامکتون میخواستم بگم که گزینه سه درسته. خدا نگهدار تکتون باشه. ممنون.
بله خیلی ممنونم از لطف یکایک شما عزیزان شنونده. ما وقتی سوال پیامکی مطرح میکنیم، خب این سوال برنامه‌مون تحت شعاع قرار میگیره یه جورایی. ما همیشه اول سوال برنامه رو میگیم که پاسخ بفرمایید. بدون جایزم هست، اما معرفت افزایی میکنیم و دانش افزایی انشالله راجع به نهج البلاغه. همه برای ما انشالله به این سمت و سو خواهد رفت که از این پاسخ دادن به سوال برنامه هم انشالله غفلت نشه. گفتن که عبادت آگاهانه، بله اجازه بدید من این پیامک رو انتخاب بکنم. گفتن که نمازتون، روزهاتون قبول باشه. چیزای دیگه هم هست که انشالله به عنوان عبادت مهمه و انشالله بهش توجه داشته باشیم. 991-0-569.
کسی که بدونه یه نفس صداشو داره میشنوه، پرونده اعمالش میره دست اون و اونو بشناسه و اونو قبول داشته باشه که خداوند تبارک و تعالی هستش، عبادت خالصانه میکنه.
آقای سید مسعود موسویون از بهبهان گفتن که عبادت آگاهانه عبادت احرار و آزادگانه که خداوند متعال رو با آگاهی، عشق و در اوج طاعت و بندگی میپرستن. دست شما درد نکنه.
عبادت کنندگان بر سه قسمند: کسانی که از ترس جهنم عبادت میکنند، کسانی که به شوق بهشت عبادت میکنند و کسانی که برای اطاعت و لطف خدا و علاقهی که به خدا دارن، نزدیکی به خدا دارن عبادت میکنند، که این گروه سوم عبادت آزادگان رو انجام میدن، جز آزادگان هستن. عبادت آگاهانه هم من فکر میکنم همین عبادت آزادگان باشه که فقط به خاطر اطاعت خدا، به خاطر انجام فرمان الهی و به عشق حضرت حق عبادت میکنن.
و یه پیامک دیگه بخونم. خانم ابراهیمی گفتن که عبادتی که از سر عقل و فهم و درک باشه و برای رسیدن به کمال و شناخت حقیقی معبود انجام بگیره، این عبادت آگاهانه است. 18:37 دقیقه است، بریم صحبت‌های سرکار خانم جهانگیر رو بشنویم، توصیه‌های پزشکی در ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به همه شما روزداران عزیزی که برای رضای خدا از آنچه حلال بود چشم پوشیدید. دکتر مریم جهانگیر هستم، متخصص طب ایرانی. حالا که مهیای پهن کردن سفره افطار میشیم، خوبه که چند نکته‌ای رو هم در مورد افطاری سالم با هم مرور کنیم. توصیه میشه که بعد از ساعت‌ها گرسنگی و تشنگی و خالی بودن معده، روزه رو با نوشیدن جرعه نوشیدنی‌های گرم مثل آب گرم به همراه مختصری شیرینی مثل عسل یا سکنجبین باز کنیم. آب گرم معده و کبد رو شستشو میده و دهان رو خوشبو میکنه و بلغم رو برطرف میکنه و صفرا رو از معده خارج میکنه. اضافه کردن بذرهایی مثل تخم شربتی، خرفه، بارهنگ، خاکشی یا قدومه به آب جوش سبب بهبود عملکرد روده و پیشگیری از یبوست میشه. در افراد با ضعف بنیه، خیسانده پودر چهار مغز به همراه کمی خرما در شیر داغ یا حلیم کمچرب یا شله زرد به همراه کمی دارچین و یا حریره بادام، شیر برنج با هل یا گلاب هم توصیه میشه. و بهتره که افراد گرم مزاج این مواد رو با شکر و افراد سرد مزاج با عسل یا شیره انگور مصرف کنند. یکی دیگه از افطاری‌های سالم سوپ‌ها یا آش‌های سبک و رقیق پرسبزی، کم روغن و کم حبوبات و بدون رشته هستند. مثل سوپ جو و آلو، آش ماش و برنج با عصاره گوشت یا مرغ. در مورد مصرف نان و پنیر و سبزی مقداری اختلاف نظر میان اطباء وجود داره. در این مورد بهتر هر فرد بسته به حال و احوال گوارش خودش تصمیم بگیره. اگر با مصرف اون دچار نفخ و سنگینی دل میشه، بهتر از مصرف نان و پنیر و سبزی صرف نظر کنه. یادمون باشه که نوشیدن مایعات یخ یا افراد در مصرف شیرینیجات مثل زولبیا و بامیه یا حلوه‌های پرچرب و آش پررشته یا حلیم پر از شکر و روغن و غذاهایی مثل فست فود در وعده افطار هم از دیدگاه طب نوین و هم از دیدگاه طب سنتی به شدت نهی شده و با روح روزداری که پرهیز از چرب و شیرین هست هم در تضاد کامله. در پناه امن خدای مهربان.
وقتی که سفره دوست باز میشه تو آسمون ها، وقتی که ملائکه ندا میدن ای آدم ها، سفره مهمونی خدا دوباره باز شد. شده دوباره وقت نیایش و دعا و راز شده دوباره وقت نیایش.
خیلی ممنونیم سرکار خانم جهانگیر به خاطر توصیه پزشکیشون در ماه مبارک رمضان، که انشالله عزیزان برای سلامتی جسمشون توجه به این توصیه ها داشته باشن. اما عزیزان سوال میکنن که ما چطوری میتونیم توی مسابقه زنده تلفنی شما شرکت بکنیم. عرض کردم که روزای قبل یه کانالی داریم، کانال مسابقه ضیافت در پیامرسان ایرانی ایتا. مراجعه بفرمایید، نشانی ضیافت اندرلاین 1404 رو دنبال بکنید، ضیافت آندر خط پایین 1404، برید عضو این کانال بشید، اونجا اطلاعات لازم بارگذاری میشه، میتونید با مسئول اون صفحه تماس بگیرید، پیام بفرستید و بگید که ما میخوایم شرکت بکنیم، انشالله هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد. اما تمام روزهای عمر ما فرصتهای خوبی است برای کار خوب کردن، کار نیک انجام دادن، ولی ماه مبارک رمضان آقا یه فرصت خاصه، فرصت ویژه است برای اینکه کارای خوب ما چند برابر جلوه بکنه، پاداش چندین برابری ببینه. بریم بخش یک کار خوب رو با هم بشنویم.
یک کار خوب. هر روز عصر کارهای افطار رو زودتر انجام میداد و به مسجد میرفت تا توی جلسه جزخوانی قرآن شرکت کنه. قرائت دست جمعی قرآن تو مسجد حس و حال معنوی خوبی براش داشت. روزای اول که به مسجد میرفت متوجه اعتراض بعضی از شرکت کننده ها به سر و صدای بچه هایی که با مادراشون به مسجد اومدن میشد. مادرها برای اینکه سر و صدای بچه‌ها رو مدیریت کنن، تلفن همراهشون رو به بچه‌ها داده بودن تا یه گوشه با بازی‌های اون مشغول بشن. بچه‌ها آروم شده بودن و جلسات به خوبی پیش می‌رفت، اما چیزی فکر زن رو مشغول کرده بود. بعد از تموم شدن مراسم سمت حلقه بچه‌ها رفت. همه‌شون تو سکوت مشغول بازی با گوشی‌های همراه بودن. وقتی متوجه حضور زن شدن، صاف نشستن و سلام کردن. زن جواب سلامشون رو داد، لبخند زد و رو به بچه ها گفت: شما هم روزه میگیرین کله گنجیشکی؟ بچه ها سر تکون دادن. زن از کیفش چند تا شکلات بیرون آورد و به بچه ها داد. بعد کنارشون نشست و گفت: دوست دارین توی مسابقه شرکت کنین با کلی جایزه؟ بچه ها به هیجان افتادن و اعلام آمادگی کردن. زن گفت: میخواییم سوره های کوچیک قرآن رو حفظ کنیم، هر کی تونست حفظ کنه یه جایزه خوب پیش من داره، قبوله؟ بچه ها دست زدن و قبول کردن. اون خانوم با هماهنگی مادرها برنامه قرآنی رو توی گوشی ها نصب کرد و نسبت به سن بچه ها ازشون خواست تا یه سوره رو حفظ کنن. بچه ها هر روز موقع جزخوانی بزرگترها یه گوشه جمع میشدن و به تمرین حفظ قرآن مشغول میشدن. این بانوی خوش‌ذوق مشهدی با این کار خوبش تونست پیوند بین بچه‌ها و قرآن و مسجد رو محکم‌تر کنه و با جایزه‌هایی که براشون تدارک دیده دلشون رو شاد کنه.
نوکننده دیده‌ها و دل‌ها، صاحب تدبیر صبح و شام ما، گرداننده حال و سال، حال ما را نما بهترین حال، حال ما را نما بهترین حال.
انشالله در این ماه رمضان حالمون بهترین حالها بشه با انجام کارهای خیر و نیکی که خداوند دوست داره. شنونده های عزیز برنامه ضیافت، طاعات و عباداتتون قبول باشه. باید از محضرتون خداحافظی بکنم تا فردا 5:15 بعد از ظهر. التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.
من چه دانم که چرا از تو جدا افتادم، نیک نزدیک شدم دور چرا افتادم، چه گناه کردم چون این دور افتاد، چه گناه کردم که از تو چون این دور افتاد، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم، من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم،
من چه کردم که ز وصل تو جدا افتادم.
حاصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، حاصلم از غم عشق تو نجز خون جگر، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا افتادم، من بیچاره من بیچاره به عشق تو کجا چند نالم ز عراقی، چه کند بیچاره چه کند بیچاره، که در این واقعه برز قضا افتادم، که در این
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، شبتون بخیر باشه انشاءالله، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه الهی، ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله هممون از برکات ماه مبارک رمضان بهره‌مند باشیم. همچنان از استودیو پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیقاتتون در این ماه دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید.
قابل توجه علاقه‌مندان به مسابقه های رادیویی،
در یک مسابقه رادیویی شرکت کنید و جوایز ارزنده بگیرید.
و اما مسابقه، سوالات مسابقه از کتاب درسنامه نهج البلاغه اثر حجت الاسلام حمید محمدی. هدایای بخش تلفنی،
جوایز 1,000,000 تومانی،
هدایای بخش پیامکی،
جوایز 500,000 تومانی.
برای آشنایی با مسابقه
و پاسخ به پرسش ها
به کانال مسابقه در شبکه اجتماعی ایتا به نشانی ضیافت _ 1404 مراجعه کنید. ایام ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 17:15
برنامه عصرگاهی ضیافت.
رادیو معارف،
موج اف ام،
ردیف 96 مگاهرتز.
بله عزیزان، از رادیو معارف در خدمتون هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز یا موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. انشاءالله که سلامت باشید و موفق هر کجا که هستید در این شنبه شب زمستانی، دوم اسفند، سوم رمضان المبارک. ساعت 18:48 هست و انشاءالله تا لحظات دیگر با برنامه سمت خدا در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود و بعد از اون هم 19:20 برنامه بیان رو پخش میکنیم که آیات راهبردی قرآن کریم در بیان رهبر معظم انقلاب اسلامی موضوعش هست. 19:40 هم ساعت پخش برنامه گنج سعادت هست که در این برنامه چون گذشته حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح درباره اخلاق توحیدی صحبت میکنند و مفهوم صبر و جزع در روایات رو برامون بیشتر توضیح میدن تا آشنا بشیم. ساعت 20 هم خبرهای جهان اسلام رو همکارانم به اطلاعتون میرسونند و بعد از خبرها هم انشاءالله شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود، درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آمالی که ایشان امشب آیات 125 تا 128 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند. انشاءالله که در ماه مبارک رمضان بیش از گذشته با قرآن مأنوس باشیم، با دعا و حدیث و خصوصا قرآن که ماه نزول قرآن هست و انشاءالله از خیرات و برکاتش هممون بهره‌مند باشیم. و بعد از اون هم انشاءالله برنامه باران مهربانی رو به طور زنده خواهید چنید ساعت 20:45 دقیقه که ویژه ماه مبارک رمضان هست. نیمه شب اشاری امشب هم ساعت 23:38 دقیقه هست. تا ساعت 22:10 شب همراه ما باشید و اکنون با برنامه سمت خدا با حضور حجت الاسلام و المسلمین آبدینی.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض می‌کنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا. خیلی خوش اومدید به این برنامه. خدا رو شکر میکنیم که زمستونمون، اسفندمون با بهار قرآن بهاری شد. امروز دوم اسفند، ماه 1404، سومین روز از ماه نزول قرآن، بهار دلها، ماه رمضانه. چون اولین دیدارمون با شما عزیزان هست و دیروز و پریروز نبودیم، الان تبریک میگم و آرزو میکنم طاعات و عبادات و روزه ها و نمازها قبول و دعاهاتون هم مستجاب باشه. حتما هم میدونید که از آغاز ماه مبارک رمضان برنامه سمت خدا تقریبا توی زمان 30 دقیقه‌ای تقدیم شما میشه و این حوالی خدمت میرسیم. بنابراین شما هم بشید رسانه و به کسانی که اطلاع ندارن شما هم اطلاع رسانی بفرمایید. ولی نظم و چیدمان حضور سروران عزیزم و کارشناسان محترم همون شنبه تا پنجشنبه خودش انشالله ثابت خواهد بود. آجای آبدینی بنابراین الان باید باشن. بله، اینم صورت ماهشون. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام و آرزوی قبولی طاعات برای همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
زنده باشید آجا. قبول باشه طاعت و عبادت حضرت عالی
انشالله برای همه مؤمنان و همه انسان ها انشالله.
الهی آمین. ما در خدمتیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله ماه مبارك رمضان ماه طاعة بالاتر و طاعة هم ارتباط با ولي الهي است. وقتی طاعتی رو ما داریم برای خدا انجام میدیم، هر طاعتی از طریق ولی الهی عرضه بر او میشود که هر عمل ما بر او عرضه میشود و از اونجا بالا میرود. لذا هر طاعتی که داره محقق میشود داریم با اماممون بیشتر مرتبط میشیم. پس ماه رمضان خودش یک ماه محبت به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم هست. و چون روزه یه عبادت دائمی است، لحظه به لحظه است که هم خوردنش به امر است هم نخوردنش به امر است، شب و روزش حال طاعت پیدا میکند که انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده. و این تسبیح و عبادت از طریق امام مرتبط شدن با خدای سبحان است. لذا ماه آشنایی بیشتر با اماممون هم هست. قدر بدونیم
امامی که فرمودید جلسه قبلی که خدمتتون بودیم که فرمود به علی ابن مهزیار که شما روابط خودتون رو اصلاح کنید، درستش کنید، هوای همو داشته باشید،
راه برای دیدن من باز میشه. از فرصت استفاده کنم برای یه نکته با اجازه شما. ببخشید از آقای بدینی. ماه رمضان ماه مهربون تر شدن ما آدم هاست. این خودمون هم متوجه میشیم که انگار خدا میخواد یه مهری رو در دل ما زنده کنه نسبت به هموطن، همسایه، هم نوع. و میخوام بگم که مرحبا به هر کی که پویش پنجم ایران همدل رو با هدف همراهی و ارتباط صحیح‌تر و بهتر و مهربانانه‌تر با همسایه و دیگران و رفیق و فامیل و اینها انشالله رعایت میکنه و این فرصت استفاده میکنه. 3x14 مربع مسیر کوتاه همراهی با پویش ایران همدله. ببخشید استفاده کردم از فرصت برای این که تمرین کنم خودم هم انشالله برای این همدلی بیشتر. حاج آقا میفرمودید بحث حضرت داوود علیه السلام.
بله، ابتدای نکته‌ای در رابطه با قرآن کریم و ماه مبارک رمضان عرض بکنم که دلمون میخواد که تو این ماهی که ماه ربیع قرآن و بهار قرآن هم هست و دلها یه ارتباط دیگری با ختم قرآن و تلاوت جزخوانی قرآن پیدا میکنن، همه هر قد که هر کی میتونه باور کنیم که اون چه که در روایات آمده و قرآن کریم هم دارد که تعبیر قرآن این است: الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق، یعنی خدایی که حی قیوم است کتاب رو نازل کرده. یعنی خدا با دو اسم حی و قیوم در این کتاب تجلی کرده. اون وقت حی زیبایش این است که همه اسماء ذات خدا به حی برمیگردد و همه اسماء فعل خدا به قیوم برمیگردد. لذا تا میگیم حی قیوم در این تجلی کرده، یعنی همه اسماء ذات و همه اسماء فعل خدا در قرآن متجلی است. اثرش این است که ما وقتی سراغ قرآن بریم و قرآن رو زنده ببینیم، باورمون بشه که قرآن یک کتاب زنده است. شما حساب کنید که اگر به من اجازه بدن که مثلا قرآن رو زنده ببینم، من قرآن رو ببوسم، این بوسیدن قرآن، محبت به قرآن، همراه داشتن قرآن، با ادب زنده بودن قرآن به قرآن وارد شدن، مراقبه زنده بودن رو نسبت به قرآن داشتن، به خصوص با این نگاه که قرآن با امام متحد است.
بله.
که انی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی. بعد میفرمان لن یفترقوا حتی یرد علی الحوض، اینا هم جدا نمیشن تا حوض بر من وارد شن. پیغمبر میفرمان حضرت آیت الله بهجا، این سر شیعه است. سر شیعه هم در این است که به ما آدرس دادن که اگر امامتون غائب بود کجا دنبالش بگردید، آدرس حضور امام رو دادن. گفتن چون لن یفترقوا، قرآن و امام از هم جدا شدنی نیستن، نه لا یفترقان، لن یفتر، اصلا جدا نمیشن از هم دیگه، نفی ابد، هیچ امکان جدایی ندارن. پس اگر هیچ امکان جدایی ندارن میخواییم به محضر قرآن وارد بشیم، با سلام بر اماممون، سلام بر قرآن، به قرآن به عنوان کتاب حی زنده وارد بشیم. هر چقدر این حیات رو بیشتر ببینیم، قرآن با ما تخاطبش و گفتگوش و زنده بودن و جواب سوالات ما بیشتر میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از این نکته. و همچنان ما در سوره مبارکه صاد هستیم،
ما سلام میدیم به حضرت داوود سلام الله علیه علی نبینا و آله و علیه السلام و اجازه میگیریم از حضرت که وارد قصه حضرت بشیم. در قصه حضرت که بودیم در سوره صاد، بحثمون رسید به این که انا سخرنا الجبال معه، تعبیر این بودش که ما کوها رو تسخیر کردیم. خدا میفرماید معه یسبحنا بالعشی والاشراق، که شب و روز با داوود چی باشن؟ معیت و اون تسبیح رو داشته باشن. ببینید هستی تسبیح دارد، این من شیء الا یسبح به هم، همه هستی تسبیح دارد. اینجا که داوود علیه السلام به این رتبه رسیده که معه می شود، این رتبه داوودی سلام الله علیه در فهم و شعور است. چون اونجا که می فرماید همه اشیا تسبیح دارن، میگه ولکن لا تفقهون تسبیح، شما تسبیح رو نمی فهمید. یعنی اگر بخواید بفهمید باید از دایره عادتهاتون، تعلقاتتون خارج بشید تا اینها با اینها بتونید همراز بشید، اینها با شما زبانشون گویا بشود، با اینها محرم بشوید. لذا داوود سلام الله علیه با سوز و گدازی که داشت سوز و گداز و عشق داوود در طلب حق اینقدر شدید بود چون هر موجودی تو مرتبه خودش سوز و گداز با خدا دارد، سوز و گداز داره. تسبیح سوز و گدازه. تسبیح یعنی خدایا من از این مرتبه که هستم میخوام بیام مرتبه کاملتر. تسبیح از مرتبه تنزیه کردنه، تحمید مرتبه رو فهمیدن و شناختنه، تسبیح از مرتبه عبور کردنه، دنبال گمشده گشتنه. لذا اگر میگه